خیر و صلوات و سلام و تلاش و خیلن بیان در مرسلین حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عدل قاسم المصطفى محمد فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. خدمت سروران معظم، سلسله مباحث سوره مبارکه بقره را به سمع شریف می‌رسانیم. در هفته قبل تا بخشی از آیه 40 مطالبی رو معروض داشتیم و تفسیر آیه کریمه بازگو شد. گفتیم از این فرام خطابیست به بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل از کرو، ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی را که من در شما ارزانی کردم و اوفو به عهدی و وفا کنید به عهدی که من با شما بستم، تعهداتی که نسبت ما دارید عمل کنید، اوف به عهدکم، من هم تعهداتی که به شما دارم عمل می کنم، خداوند می گوید به بنی اسرائیل. تا این فراز خدمت سروران معظم بازگو کرده بودیم و توضیح مفردات داده شد، معرفی بنی اسرائیل به عمل آمد، کنیه ها کی بودند و چه کردند و از کجا تا به کجا رسیدند. خصوصیاتی در ذکر نعمت بازگو کردیم که تذکر به نعمت مقدمه است، به اصطلاح وحدت مطلوب ندارد بلکه مقدمه است برای شکر، مقدمه است برای توجه به منعم. ما بر اون فرقی که بین نعمت و احسان وجود دارد بازگو کردیم، اوفو به عهدی و پای به عهد رو نیز تذکر دادیم. یه مختصری رو در احیانا اون چه نیاز به تطمیم بحث باشد در هفته قبل فرمود اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا می کنم. بازگو کردیم که ذات باری تعالی رابطه تقابلی بین خود و بندگان خویش برقرار کرده است، سنت سنیه حقیقی است. اگر انسان ها نسبت به تعهداتی که به ذات حق و صعود دارند عمل کردند، وفا کردند، خداوند به اون نعم، به اون مواهبی که به ناس در بندگان خویش ارزان می کند عمل می کند، بین انسان ها با خالق معاهده برقرار می گردد. رجال صدق و معاهد الله علیه، بین انسان و ذات باری تعالی تعهد است. فمن هم من قضا مهبه، بعض از انسان ها به این تعهد عمل می کنند و من هم من ینتظر و جماعت دیگری در انتظار وفای بعدم تا تعهدات خویش رو کامل کنند. در جزئیات مباحثی است که نام ورود ندارم در این قضیه، اما استدلالات فقهی حقوقی غیر فراوان داریم که امتیازاتی را که خداوند متعال به انسان ها واگذار می کند، این انسان ها با این امتیازات مادامی است که انسان توجه به مبانی اون امتیاز داشته باشد و عامل به اون مبانی باشد، هنگام که آدمی دست بردارد از اون تعهدات، خداوند لغو امتیازات می کند. یه چنین ارتباطی بین ما و ذات باری تعالی وجود دارد. به عنوان یه نمونه علمی ملموس ساده از می کنم خدمت عزیزان، تو خود حدیث مفصل رو بخوان از این مجمل، بسیار گسترده است این باب. شما توجه دارید که از محرماتی که گاه بحث کبیره بودن اون رو مطرح می کنند بزرگان، مثلا غیبت است. خب غیبت برحالی گناهیست که آثار و قیامت های اون از بعد تخریب در جامعه است، خیلی از مسائل احیانا منکرات می شاید بالاتر باشند. این حدیثی رو که حتی مرحوم شیخ انصاری علیه رحمت و رضوان با اون دقت و بصیرتی که دارد در بحث غیبت مطرح می کند در مقاصد اصرار بر آن دارد، الغیبت و اشد و من الزنا، غیبت شدیدتر از زناست. او یا بس مطرح می شد که چگونه غیبت شدت بر زنا دارد، با آنی که می دانیم اگر کسی مکره شد، اگر یه انسانی رو مکره کردن اصله گذاردن که یا باید یه غیبت بکنی به الا قتلناک، یا باید خدای نکرده یه عمل شنیع زنا و مرتکب شوی قتلناک، یا میکشیم تو را. یکی از این دو کار رو باید انجام بدی. چه بکند انسان اگر در چنین صحنه‌ای قرار گرفت که انسان مکره شد؟ یه طرف از دیگه قتل است، از دست دادن جان است، طرف دوم یا این عمل شنیع است یا اون کار است. خدا چه بکنی؟ و در فقیه بصیر آگاه اگر سوال کنی سریعا میگوید غیبت کن، اما اون کار دیگر رو انجام نده. خب به اینجا که میرسد میبینیم مسئله غیبت آسان‌تر است. بس چگونه این حدیث مطرح شده؟ الغیبت و اشد من الزنا. میگن این شدتی که اینجا وجود دارد اولویت در شدت به لحاظ بعض الآثار است، نه به لحاظ تمام الآثار. این به اصطلاح حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. این به این جهته که به هر حال از بعد قضیه اجتماعی کسی که زنایی مرتکب می شود یه خاکی بر سر می ریزد در یک گوشه، اشتباهی مرتکب می شود، آثار سوئی در وجود خود اون می گذارد، قیامت هایی برای اون دارد. اما یه غیبتگاه سازمان جامعه را به هم می زند، یه غیبتگاه رشته را می گسلد، خانواده متلاشی می شوند، پدری، فرزندی، زنی، شوهری، همسری و یه بنیاد خانوادگی، گاه قبیله ای، گاه اجتماعی ها متلاشی می شوند که منشأ اون یه غیبت ابتدایی بوده است. به لحاظ آثار اجتماعی غیبت شدت بیشتری دارد، عقوبت بیشتری دارد. خب از اون ابعاد دیگر ممکن است اون عمل شدت داشته باشد. خب این غیبتی که این چنین است، توجه دارید غیبت چه کسی حرام است؟ اگر سوال مطرح کنیم این غیبت حرمت برای چه کسی دارد؟ برای یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. غیبت فرد مسلم و متقنعان در حق مؤمن، غیبت مؤمن حرام است. اون کسی که مؤمن باشد غیبت اون حرام است. از موارد استثنایی که برای غیبت داریم اینه، لا غیبت لمن القا فی الباب الحیام. انسان مادامی که در موازین ایمان گام برمی‌دارد کسی حق ندارد غیبت اون بکند. اگر غیبت اون کرد یا به استحلال می‌آید یا به استغفار می‌نشیند، به لا در قیام قیامت پاسخ خواهد داد. اون روزی که هیچ عمل نمی‌تواند انجام دهد و هیچ کاری از او بر نمی‌آید، اونجا باید بایستد به تقاضا پاسخ بدهد. یا به استحلال می‌آید، طلب رضا می‌کند، یا اگر باز خود استحلال موجب بعض از مسائل می‌شود، اینجا باید بنشیند و استغفار کند تا اونجا که مطمئن باشد خدا نسبت به اون کسی که غیبت اون کرده است شمول رحمت فرموده است و از تقصیر خود این آقا گذشته است. مثلا خب یک چنین موقعیتی دارد، مؤمن ارزشی دارد، وقاری دارد، جاهی دارد، عظمتی دارد که غیبت مؤمن حرام است. سباب المؤمن قسط، سبب مؤمن کردن موجب فسق انسان است. این خیلی مهمه. کسی سبب و ناسزای به یک مؤمن بکند در حکم شارع مقدس، گویا این فرد از مصادیق فاسق میشه. سباب المؤمن فسق و قتله حرام و غیبته محرم، حدیث مفصل است و طولانی است. اما هنگامی که این انسانی که تا الان غیبت اون حرام بود به عنوان مؤمن، وقتی پا از مرز ایمان برون میگذارد، تا ساعتی قبل در صف مؤمنین ایستاده بود اما الان در صف فساق است، میگن لا غیبت لفاسق، فاسق غیبت می‌کند. تا دیروز امتیاز و حرمت غیبت داشت، تا یک ساعت قبل غیبت حرام بود، اما به مجرد اینکه پا از ایمان برون نهاد امتیاز و حرمت غیبت لغو شد. خداوند این گونه با بندگان خویش عمل می‌کند. هنگامی که اونها پاس می‌دارند حرمت او را، هنگامی که اونها پاس می‌دارند قوانین تشریعی ذات باری تعالا را، امتیازات شامل حال اونها می‌شود. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما عمل کنید به تعهداتی که شما دارید، ما هم به تعهداتی که به شما داریم عمل خواهیم کرد. خب این جمله خطاب به نسائی گفته شد. تمام انسان‌ها در طول تاریخ چنین خطابی رو دارند. این ادامه بحث قبل بود. تا اینجا به سمبارک رسانده بودیم، یه مختصری از آیه 40 با ایمان و ایای فرحبون و آمنو به ما انزل و مصدقن به ما مهد فرمود و ایای فرحبون و فقط از من ترس و خوف داشته باشید. خب جمله به شکل تأکیدی مطرح شده است، خود ضمیر یایه مقدم شده است، یه یای متکلمی در داخل فعل فرحبون داشتیم، فرحبونی بوده است، اون حذف شده، ضمیر به اصطلاح یایه مقدم است، یه تأکیدی وجود دارد، فقط من را حذف رو میرساند، فقط از منی که خدای شما هستم به ترسید و خوف داشته باشید. خب اینجا دو سه نکته وجود دارد. اولا کلمه فرحبون از ماده رحب است. رحب به معنای خوف و حراس معنا می کنیم، اما تفاوت دارد. ما خوفی داریم و رحبی داریم. همه ترس ها یه گونه نیست، یه منشأ ندارد، یه انگیزه ندارد و یه آثار بیرونی ندارد. رحب به اون خوف و ترسی می گویند که همراه با گریز و فرار است. انگامی که کسی می ترسد و می گوید نام این راهب است. راهب اون کسی که از جمع می‌گریزد. خب توجه دارید، یکی از اسامی که بعض از مسیحیان داشتن همین بود. اصلا به طور کلی در ادبیات فارسی اگر بگیرید کلمه ترسا مترادف با مسیحی است. ای کلمی که از خزانه غیر جبر و ترسا لازمه بردارید. دوستان با کجا کنی محروف که با دشمنان نظر دادی؟ در دیباچه گلستان شیخ سعدی در دیباچه گلستان بازگو می کند. ترسا یعنی مسیحی، جبر یعنی یهودی، مثلا آب یا درها با اون معنای که دارد را تشبرست یا هرچی بود. کلمه ترسا مترادف با مسیحی بوده است. خب بر اساس اون دیدگاهی که انحرافی که در جامعه مسیحیت پیش آمد، یه سنتی دوران نفی اون می کند و رهبانیتن و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، پیروان عیسی خطی رو گرفتن به عنوان رهبانیت که خدا بر اینها فرمود ما لازم نکرده بودیم، اینها به عنوان انحراف در این شریعت این عمل رو انجام دادن. خود رهبانیت، رهب داشتن یعنی ترس و گریز از جامعه. اینها میترسیدن در بین مردم زندگی کنن، اینها میگفتن حکایت اما شهر از با بدیدم عابدی در کوهسانی قناعت کرده از دنیا به قاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفتم جا پری رویان نقدم چون گل بسیار شد فیلان بلغزن، ما نمی آییم نه در خرابه می خوابیم نه خواب آشفته می بینیم، ما اصلا در ریب شهر نمی آییم، ما اصلا در خیابان، ما هم بیابان را به خیابان ترجیح می دهیم، بار را بر یار ترجیح می دهیم و همانجا می مانیم و عبادت می کنیم که ما با دانی زمانی به تقوای ما لطفه بخورم. خب این حالات گریز از جامعه، این حالات فرار صرفاً به بهانه مثلا عدم ابتلا و گریز، این یه سنتی بود که به شکل همان خانقاه، به شکل اون کلیسانشینی، دیرنشینی و بعد هم یه رگاهایی در اسلام به هر کیفیتی آثاری در صدر اسلام داشت که حالا محل بحث اون رو نداره. این سنت بود که در بین عالم یهودیت ایجاد شد، این هم گفت عالم مسیحیت ایجاد شد. راهب اما ترساس. پیغمبر مکرم اسلام شدیداً با این مسئله مقابله کردند. بارها فرمودند لا رهبانیت فی الدین، در اسلام و در دین خدا رهبانیت وجود ندارد. انسان دید اسلام انسان اجتماعی میخواهد، کسی که با تعهداتی که به خدا خلق دارد زندگی کند، در بین جامعه باشد، کن بالناس، در بین مردم باشد، در بطن جامعه باشد. در بعض از موارد ولا فکر معهم گاه بعض از امیال است که انسان نباید اسیر اون امیال باشد، اسیر اون خواست ها باشد، و الا کن بالناس. یه جمله داریم الان اینجا به کار میبره در یکی از طبقات، این از توابع اداره احیانا مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره سیاحت جهانگردی است. اینا دارن مصرا دارن این سو اون سو در این شهر در اون شهر. خود کلمه سیاحت، لا سیاحت فی الاسلام، در اسلام سیاحت وجود ندارد. حدیث نبوی است لا سیاحت فی الاسلام. این چیه که نفوش ما اداره شده داریم الان؟ لا سیاحت فی الاسلام. کلمه سیاحت مترادف همون رهبانیت در کلام پیغمبر استعمال شد. ما سه واژه داریم برای حرکت، یکی سیر داریم، یکی سفر داریم، یکی سیاحت داریم. سیر و سفر فرقشون با هم اینه، سیر هم حرکت فیزیکی است هم غیر فیزیکی، گاه سیر سیر فکری است، گاه سیر سیر جسمی است. این هم رو شما از نقطه تا نقطه دیگر این سیر است، گاه فکر حرکت میکنه، گاه وجود حرکت میکنه. این سیر است، سیر سیر میکنه. سفر صرفا جهت فیزیکی و جسمی دارد، اون حرکتی که انسان انجام میده و با اون حقایقی برای انسان رو میشه. اصلا کلمه سفر بسیار جمله زیبا، خود اصلا لغت سفر زیبایی دارد. خود سفر یعنی باز کردن، روشن شدن. به اصطلاح زرار که اینها افت ندارن، اینها پوشش لازم رو ندارن، در عرب به اینها میگن سافرات. یعنی اینها کسانی هستن که چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیدنیست آن بینی. اینها هم که باید به پوشانه نمی پوشانن، اینها میگن سافرات. اینها به نمایش میگذارن مثلا. خود سفر افتار اون کتاب ها که انگامی که باز میکنی حقایق برای که متجلی میشنن، به اینها سفر افتار میگن. خود سفر رو که سفر میگن به لحاظ نقاط زیبایی که در سفر برای انسان دیده میشنن. خود سفر ممدوه در شرع مقدس اسلام. شاید از اقل مراتب عقل یعنی نه استحباب است. سیرو فی الارض یکی از مصادیق استحباب خواهد بود. سفر امر مستحبی است در شرع مقدس اسلام. اون شعر منصوب صاحب مقدس امیرالمومنین رو آقایان بعضا شنیدید که حضرت فرمودند در آدم حرکت کنید. ماندن در بلاد همیشه مقتضی نیست. گاهی استحضا می کند که انسان یه حرکتی از شهردیار و علاقه داشته باشد. من رشته محبت خود از تو می برم، شاید گره خورد به تو نزدیک نشود باشد. تو غرب ان الامتان بی تلل الانا و صافر رفت الاسفار خمس و سماوه تفرج هم من وقت صاف و معیشت و علم و آدام و صفت و ماشد. گاه حرکت کن، سفر کن، که در سفر پنج خصوصیت وجود دارد. تفرج و همه این تراکم کار، این فشار برنامه های فرسایشی مدام یک نما، گاه روح انسان رو بمونه می کند که سالت افسردگی دلم گرفته به حدی که می نباق ندارد. چنین حالی به انسان رسیده هست. یه مسافرت نتیجه اون یه سفر به جای مناسب معقول مشروع تفرج و همه تفرج و همه اقتصاد و معیشت گاه در سفر کسر معیشت از سفر سفر بجاویست. و علم در سفر انسان به علومی میرسن. حاوی از بزرگان میدن میان نیمی از عمرشون. شیخ بهایی، شیخ بهایی بلند میشه از کجا؟ جبل عامر، بحره، افغانستان، حرات، خونگاه، اصفهان، در سید نیمی از عمر شیخ در مسافرت میگذارن. و اینها به دنبال علم بودند. برای شیخ انصاری رضوان الله تعالی از مشتت و رفت تزکود ششتر حرکت می کند نجف کاشان. پنج سال در خدمت مرحوم نراوی میاد مشهد، می بینه مشهد که این خبر زیاد نمی مانه، بر می گرده بنگاه مجدد نجف. این سیر و حرکت و سفر در زندگی بزرگان مقدمی علم بوده است. به علم و آداب و خود مسافرت انسان رو با آداب و سنن مردم آشنا می کنند. انسان وارد نشود در سرزمین نمیداند چه خبر است، زیاد آلونا نمیداند و آداب و اون پایان کار پنجمین چیز به تعبیر امیرالمومنین و صحبت و ماجد. گاه انسان یه یارانی پیدا میکند در سفر، با اینها هم صحبت میشه. گاه این سفرها مقدمه وصلت ها میشه، ازدواج ها میشه و خیلی در مثال دیگر خواهد قیامت های دیگری هم دارند. سفر امر ممدود است، اما عرض کردم سیاحت هم به معنای حرکت اما ممدود است. لا سیاحت فی الاسلام، سیاحتی القذب و الجهاد. پیغمبر فرمود سیاحت من جهاد و مبارزه در راه خداست. چرا؟ چه فرقی است؟ چرا سیاحت چه نکته منفی دارد؟ سیاحت همون رهبانیت، حرکتی که انسان آغاز میکند برای گریز از جامعه، اون رو میگن سیاحت. این کلمه که الان ما به کار میبریم اداره از کردم سیاحت و جهان گردیم، این یه استعمال امروز ماست. الا به خود کلمه اگر مراجعه کنیم این کلمه مذمومیست، کلمه ممدوحی نیست. خود رهبانیت و سیاحت چه این خصوصیتی داشت. پیغمبر چه این معاملهی با اون کردن و هشدار رو به اون دادن که نفوذ در بین اسلام مسلمی نکنند. کلمه رهب از این ماده میاد. اون ترسی که همراه با گریز است اون رو میگن رهب. خوف هم ترس است، اما در خوف گریز وجود ندارد. فرمودی که ایان یه فرق بود. اگر قرار است از کسی خوفی داشته باشید، بندگان من بنی اسرائیل، اگر قرار است از کسی خوفی در قلوب شما باشد و رهبی داشته باشید، که ایان یه فرق بود. چه کس میتواند لار و نافع باشد جز ما؟ بدان که از علم طلوع ترن بگده من کل و مستمد به کل من مدده. بدانید قبض و برخ در دست ماست. ما قابضیم، ما باستیم، خوف از که داریم؟ رهبر از که دارید، ترس از که دارید، توجه به خود ما باشد، شرک نداشته باشید، در خوف و ترس نسبت به دیگران و ایجاد فرق بودید. و آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم بنی اسرائیل، ایمان بیاورید به اون چه که انزلت مصدقا، من پروردگار شما فرو فرستادم و آمین که مصدقا لما معکم، اون چه من فرو فرستادم که عبارت از قرآن باشد تصدیق می کند، لما معکم، آن چرا که شما دارید، چه دارد دنهای یعنی تورات، ایمان بیاورید به اون مجموعه وحی که این مجموعه وحی تصدیق کننده کتاب آسمانی شما، ناموس شما و شریعت شما یعنی تورات هست. اینها رو خداوند دعوت می کند به قرآن با این دلیل که قرآن ضامن اعتبار تورات شما نیز خواهد بود. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. خب این دکتر رو که زنید است، ما می دانیم اگر تصدیق قرآن نسبت به وجود موسی و عیسی علی نبی جناب علیه السلام، اگر تصدیق و تصدیق قرآن نمی بود نسبت به این بزرگوار، وجود اینها برای ما چندان روشن نبود. کما اینجا از جهت تاریخی خیلی از مبرکین که تاریخ عیسی رو نوشتند بعضا در بعض از موارد تشکیه که در بعض از خصوصیات این پیغمبر کردند، اون چه ما رو معتقد می‌کنند، اون چه ما رو محکم و قاطع باور ما رو بالا می‌برند نسبت به این شخصیت، گزارش قرآن آل ابی عبدالله آتاب یا کتاب، خداوند با عظمت از این شخصیت یاد می‌کند، عیسی را کلمت الله می‌داند، روح النخ می‌داند، روح الله می‌داند. اگر تجلیل و اگر تفسیر قرآن از عیسی نباشد ما عیسی را قبول نداریم. اگر گزارش 130 مرتبه نام موسی در قرآن نباشد ما موسی را با اون عرض و طول قبول نداریم. این قرآن است که اینها اعتبار میگن. اگر گزارش قرآن نسبت به انجیل نباشد انجیل اعتبار نمورد نبودی. اگر گزارش قرآن نسبت به تورات نباشد و خودن و نور نگه خداوند تورات عقیدی را، تورات از نظر ما مورد نبودی. یهودیت و مسیحیت وامدار قرآن هست. موسی و عیسی رو قرآن پای اونها رو تثبیت میکند و محکم میکند. یهودی ها ایمان بیاورید، آمنو، ایمان بیاورید به اون چه من روح فرستادم مصدقا لما معکم، که این قرآن تثبیت میکند تورات شما را. چرا خود بدید؟ چرا نمیدادید اون چیزی که سند ضمانت تورات شما میشود؟ مصدقا لما معکم و لا تکونوا اول کافر به، و نباشید جز اولین گروهی که انکار این وحی میکنند و به مقابله با این وحی میپردازند. خداوند هشدار میدهد بنی اسرائیل را و یهودیان را از مقابله کردن با پیغمبر مکرم اسلام و رد. شما ادعا میکنید اهل کتاب، اینجا جای گله است. شما یهودی ها و مسیحی ها اهل کتابید، اما این جماعت عرب جزیرت العرب که به تون زر قومن ما هم زر آبا، اینا که کتاب ندارن، اینا که وحی نداشتن، اینا اگر مقابله کنن از دامن لات و منات و عزا یا مقابله کنن با الله و العزیز بحث. اما شما که ادعای کتاب دارید، شما که ادعای دفتر دستگ دارید، اینم پیغمبر دارید، چند صد پیغمبر دارید، چند هزار پیغمبر دارید، با خود و بزرگان رو درست و ریزغان، شما که این همه موقعیت دارید، شما چرا مقابله میکنید؟ شما چرا انکار میکنید به کافر و مشرک؟ گله از شما کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. این عرب بیابانی تا بیاید به راه خود بند نیست، اما شما که سابقه دارید. اصلا بنی اسرائیل یهودی ها علت این که اومدن در جزیره العرب و مدینه رو پایگاه خودشون قرار دادن به دستور بزرگانشون این بود که اینها معتقد بودن یه زمانی پیغمبری خواهد آمد که پایگاه اون پیغمبر خاتم مدینه خواهد بود. اینها به لحاظ اینکه در اخبارشون شنیده بودن چنین خبری را، آمدن به اون دارالهجره وجود اون بابا که خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رو به عنوان پایگاه دارای خودشون قبول کردن. شما که این علم را دارید و این اطلاع را دارید، شما چرا کفر می‌ورزید؟ شما چرا این کار می‌کنید؟ حال در فراز بعدی و در آیه بعدی در این جهت بیشتر به تفصیل آن سخن خواهیم گفت. اما برای تقول اول کافر انده، حالا یه نکته اینجا بین الهلالی داخل فرازه شده، شما اولین کافر نباشید مگر اینها اگر اول کافر نباشن کافر آخر باشن فرق میکنه؟ شما اول انکار نکنید پیغمبر را، بگذارید آخر انکار کنید. مثلا آیا اگر کسی آخر پیغمبر را انکار کنه یا اول، فرقی در کفرش وجود داره؟ کفر است. چه فرق است بین این جهت و اون جهت؟ بله، نقطه اینجاست. این یه اصل اساسی است، چه در وادی خیر چه در وادی شر. احادیث زیبایی در این جهت داریم، آیات کریمه قرآن در این جهت. یا این بسیار زیبا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فقط. کسانی که در رکاب پیغمبریم، کسانی که ادعا میکنید ما صحابی پیغمبریم، بدانید اون کسانی که در ابتدا دعوت پیغمبر قبل از اینکه فتح مکه باشد، قبل از اینکه اون گشایش برای پیغمبر ایجاد شود، اونها که از روز اول آمدن دامن پیغمبر را گرفتن، اونها که از روز اول مالشون رو در محضر پیغمبر دادن، جامشون رو در محضر پیغمبر مکرم اسلام در طبق اخلاص نهادن، اینها با کسانی که میان بعد الفتح ایمان میارند، اینها با خالد بن ولید ها که بعد ایمان میارند، اینها یکسان نیستند. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. اون شخصیت هایی که بود قربت پیغمبر اسلام ایستادن، بازو به بازو پیغمبر حرکت کردن، اونهایی که انگام که اسلام دلیل بود در قربت به امداد و استمداد پیغمبر مکرم اسلام آمدن، اینا که نمیتوانند با اون زمانی که شوکت و عظمت برای اسلام پیش آمد و اونهای دیگری که بعد ملحق میشد یکسان باشن. خود این جنازه ها بودن، خود این مقدم بودن به نص سریع قرآن را این ها امتیاز میارن. یا همون آیه شریفه سوره بارکه واقعا یا خداوند تقسیم خلائق رو در قیامت بازگو می کند، اصحاب یمین گروهی، اصحاب شمال گروهی، اما اونها که مقدم هست از سابقون از سابقون اونها که چند مقربون گروهی هستند، اینها به عنوان سبقت دارندگان هست، اینها جلوب دارن هست. اصل نیست اصلا در بین خود عالم انسانی، همیشه پیش تسبت ها در هر امر خیلی اینها احترام دارن. پیش کسفت ها برحال در مردش پیش کسفت ها اینها اجرام میدارد، رخصت از پیش کسفت گرسته میشه برحال در رو. در واضی علم این چنین از اونها که جلو دارند، اونها که مقدمند در هر رشتی، اگر میخوان به نام رو نام گذاری کنند، اگر میخوان تأسیس چیزی بکنند، به نام پیش کسفت ها این کار رو انجام میدن. خود جلو دار بودن، خود سابق بودن و سبقت داشتن امتیاز است. در یکی از خطبه های نهج البلاغه این رو در از سوره واقعه زمانی عرض کرده بودیم برای عزیزان، دل پردر به امیر المؤمنین باز میشه و اغلب عقده هایی را بازگو میکنند. در نامه 160 خورده این نهج البلاغه الان دقیقا شماره این نامه خاطرم نیست، از رجل طور بازگو میکنند که بدانید سید را علیکم رجل بعد از من به زودی مردی در شما مستولی خواهد شد. این یه انسان است که سیری ندارد لبرو، این یه انسان شکنبار است، این یه انسان است دنیا پرست، فزون خواه، فزونی طلب، و اون میاد سراغ شما دوستان ما خواهد آمد، اون به کوفه هم خواهد آمد، سیکره اون شامل اینجا هم می کند. مراد حضور مقدسش معاویه است، معاویه که نبی سفیان را بازو می کنم حضرت. و من معاویه خواهد آمد سراغ شما و از شما چیزی که می خواهد آمد است که اولا من مصحب کنید، به من ناسزا خوب این رو توجه دارید. برید آیان اهل مطالعه کتاب های تاریخ خوندن، این افسانه نیست از جان من، این داستان نیست، یعنی از زبان ماویه از به منبر نصب منصب و منبر برای سبب امیر المؤمنین در بنی امیه سنت شد. صدها منبر اگر ندهیم هزاران منبر در اقصانه ها تا عالم اسلام برقرار می شود. امپراتوری اسلام خطبا ناپاک خدیث بر فراز آن مناظر سبد فرزند امی طالب بکنند. سنت زشت و ناپسند رو اونها نهادن به نومی 80 سال به این کیفیت و دیگه ادامه دارد تا خورشید از پس ابر برون بیاید مجدد. اما سب به سراغ شما خواهد آمد، شما رو وادار به سب می کند. شیعیان من، اما سب به سب بودید، اگر شما خواهد من رو سب کنید، سب کنید، سب به من ناسزا به من بدید. شما اگر شما ناسزا بگید، انها لی زکا و لکم نجا، این سب گفتن شما ناسزا گفتن شما من اولا جان شما شیعه من رو نجات میده. من با سب بگی سب موجب نقصان بر من نمیشه، این موجب زکاه و رشد من میشه. اینو ما امروز درک میکنیم. خیلی از سیاستمداران دنیا اینو تاریخ نشان داده. یه زمان اون باوی ها این کار رو میکردن، اینا پول میدادن به بچه ها تصریف میساختن، تصریف میساختن برای معروف شدن عباس افندی کی کی، برای اینا تصریف میساختن، دسلی بچه ها پول میدادن اینا بگه ناسزا ها، تصریف های بعد خب بگه که میگفتن این کیه این کیه که بدیشو میگن این کیه بدیشو میگن، نام منتشر میشد و پخش میشد. خیلی از سیاست دارار دنیا با این کارا رو کردن، پول دادن به فلان روزنامه و خبرگزاری سو که این بیاد بر علیه اینا این مقاله چاپ کنن. خب تا بر علیه اینا این مقاله چاپ شد کم کم دفاعیه اون پاسخ اون و نام منتشر میشه و اینا بزرگ میشن به اصطلاح. خب این یه سنت منفی و اون طرف قضیه است ارزی نداریم. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میگه این سبی که شما میگید در این حال بذارید نقصان بر من نیست، من از گل پاکترم، این باعث رشد من میشه. اما کار به اینجا ختم نمیشه. لا 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 ماویه دست بر نمیدارد به سب و ناسزا بر من قناعت نمی کنند. شما رو میخواند که از من براعت بجویید. شما رو دعوت میکنند بگید باید بگید از سر ابی طالب بیزاری. اما من براعت فلا تتبر رو عملی. اما اگر از شما براعت از من رو خواست این کار رو نکنید. نگید علی اون سو ما این سو ما ایزا نستجی رو بالله بریدی علی هست اما البراعه فلا تتبر رو عمل. آخر چرا لعنی شما چه میدانی لعنی سبق تو الان ایمان سبق تو ناز چون من سبق تو الان لعنی ولد تو اول خطبین هست لعنی ولد تو علال فطره و سبق تو ناز الان ایمان به فجره. چون آخر اگر از من ببرید کجا میخوایی برید؟ من چه کجا برم؟ این مهر بر که افکنم و دل کجا برم؟ کجا و مظهری چون جمال علی؟ کجا و مظهری چون جناب علی؟ کجا و علمی چون مخزن الاسرار علی؟ کجا و شجاعتی چون بازوی حیده؟ کجا میتونی پیدا کنید این اوصاف را؟ کجا و صفایی چون صفا ما؟ کجا صابدی چون صابده ما؟ لعنی ولد تو حلال فطرت. من کسی هستم که فطرت توحیدی دارم. پدر من ابو طالب مؤمن است، از حنفاست. من ابن ابی الحدید معتزلی می نویسد در مقدمه ایشان لم یکفر بالله طرفت عین، تنها کسی که در بین اصحاب پیغمبر این رو با جرأت و شهامت باید بود، تنها کسی که در بین اصحاب پیغمبر لم یکفر بالله طرفت عین یک آن کفر و شرک نداشته است والله فرزند ابی طالب بوده است، علی ابن ابی طالب است، نجیبیون به تعبیر اون اشعار نغز و زیبا دعبل خضایی نجیبیون لجبریل الامین و انتمو کوفون علی الازام انتمنا. وقتی که علی هم نجوای جبریل بود شما کجا بودید؟ در وادی خمر بودید یا در پای لازمان الازام بودید؟ عرضی ندارید. فرمود لعنی بلد تو علی الفطره، من فطرت توحیدی دارم و سبب تو علی ایمان و الهجره. نکته اینجا بود و من پسر عبی طالب یه امتیاز عالی دارم و اون آن است که من سابقم، من جلودارم، من پیشکسوتم، سبب تو علی ایمان و الهجره. من سبقت بر ایمان بر همه دارم، اول من آمن من الرجال، من اول مردی هستم که پیغمبر ایمان آورده. این حد سبقت من اقتضا می کند که دل از من کنده نشود. خود سبقت در ماهی خیر و جلودار بودن در ماهی خیر امتیازاتی داره. از اون طرف جلودار بودن در ماهی شر، کسی علم شر به دستش باشد، کسی یه سنت شر می در جامعه در به شر می رو باز کنند، کسی یه منکری رو به مردم تعلیم کند، یه زشتی بیاورد، بدعتی بیاورد، کسی جامعه رو سوق بدهد مبتکر یک فکر و یک شبهه و یک القا باشد. حالا حدیث رو میخونم منطبق بر هر دو کنید. قال رسول الله من سن وجود و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رسول خدا فرمود من سن سنت حسنه، اون کسی که سنت حسنه ای رو باورجا میکنه، این امر خیلی رو جلودار میشود. من سن سنت حسنه فلهو اجر من عمل بها الی یوم القیامه. به مقدار اجور کلیه کسانی که تا قیام قیامت به این خیر عمل میکنند، خدا در نامه عمل اون باقی و مؤسس اول ثبت میکنه، بدون اینکه از اجور اون عاملین کم بشه. اینها رزق الهی است. رزق الله معنیش اینه. فرق بین رزق و اجر الهی اینه، وقتی ما میخوایم اجر بدیم یا ما بر حال همین مقدار اعتبار بیشتر نداریم. وقتی اعتبار رو دادیم به ده نفر، ده نفر بعدی باید بره جز دیورشون دیگه، نداریم بپردازیم. انشاءالله ماه بعد باید کم بود بودجه نباشه تا بپردازیم. اما رزق و اجر الهی اینه که اگر هر مقدار خداوند به هر کس بدهد، از اجر او کم، از اعتبار الهی کم نمیشود. لله خزائن السماوات والارض. فرمود اون کسی که سنت خیلی را میگذارد، چنین موقعیتی را دارد. حالا بنایی را، تفکری را، تصور کنید تمام ابعاد خیر رو میگیرد. این جمله های در مدار است. یه مدرسه است، هر شاگردی که می نشیند در این کرسی درس، هر شاگردی که می نشیند شروع می کند کار را، اگر اجری است و مزدی است، تمام منتقل میشه در نامه عمل اون بانی و مؤسسه. اگر مسجدی است، هر نمازگذاری که پا درون این مسجد می‌گذارد، الله اکبری می‌گوید در نامه عمل اون بانی اول ثبت. اگر کتابی است، تصنیفی است، نوشته ای است، تدریسی است، بحثی است، تا آنچه شریعتی است، دینی است، آیینی است، چون بزرگان الهی و شخصیت‌های بزرگ الهی، هر کسی که مؤمن میشه، هر کسی که ایمان بیاره، اجر ایمان او در نامه عمل وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام ثبت. از این طرف من سن سنتن سیعه، خیلی حواسمون جمع باشه، من سن سنتن سیعه، هر کسی که یه سنت زشتی رو تأسیس میکنه، یه بنا تفصیلی در جامعه میگذارن، ولو در حد یه الغار شبه، ولو در حد یه مختصر بدعتی در دین خدا ایجاد کردن. من سن سنت سیئه، کسی که سنت سیئه ای رو میگذارد، فعلیه مثل وزر من عمل بها الی یوم القیامه. بر گردن این آقای بانی اول است مانند وزر تمام کسانی که عمل میکنند این سنت سو تا قیام قیامه. یک گناهی را تعلیم داده کسی، تعلیم جامعه تا قیام قیام در تفریل گناه عمل کند، اون بانی اول می سوزد و وعظ فرابطه او خواهد آمد. خب اگر این چنین است، پس خود صدقت داشتن و جلودار بودن چیزی امتیازی دارد. همون ولا تکون و اول کافر به، چرا در امر منعی شما جلودار می شید؟ شما چرا اول کافر می شید؟ شما نمی دانید پرچم کفر رو به دست گرفتن امام کفر شدن. فقاتلوا ائمة الكفر و جعلناهم ائمة يهدون الى النار. شما چرا امام کفر میشید و مردم رو به سوی جهنم و عذاب الهی هدایت میکنید؟ خودتون عقب بکشید، اینطور نباشید. فلا تكونوا افضل الكافرین، فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. چرا شما اشترا میکنید؟ چرا شما میخرید میفروشید؟ اینجا شراء باید به معنای فروش باشد، چون توجه دارید به او شراء از انفاد از دادن. به گاه به معنای فروختن است، گاه به معنای خریدن است. شراء گاه به معنای فروختن است، گاه به معنای خریدن است. از الفاظ از داده در فارسی هم دارید، کلماتی هستن که اینا هم دو معنای متضاد رو در بر دارن، هر دو کلمه رو میفهمانند. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. شما چی دادید، چی گرفتید؟ شما در ازای آیات ما یه ثمن قلیل میگیرید. شما آیات الهی را میگذارید گفت میبرید که چی سیادتتون آقاییتون در این دنیا به هم نخورد. مقایسه کنید بین ایمان و مقایسه کنید بین اون چه دارید، چه از دست دادید و چه گرفتید. بسیار بسیار خسارت کردید شما و شراب و به ثمن بخص دراهم و معدوده. شما بسیار خسارت کردید در این معامله که دارید، مانند یوسف فروختن است. یاران بفروختندش و هر یار خریدن می شود. فلا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. معاوضه نکنید، مبادله نکنید با آیات الهی به یه بها اندکی که چهار سباق دنیا رو بخواید آقایی کنید. نام پیغمبر رو محو. حال آیه بعدی تکمیل می کنند کار را. و ایوه یا و ایا یا بدتقون و لا تلبس الحق بالباطل، که دیگه فکر کنم به اون آیه 42 نرسید که عمدتا بیشتر روشن میکنه مطلب رو. این تیکه رو عرض کنم دنباله همین آیه رو، و ایا یا بدتقون. آیه قابل فرمود و ایا یا فرحبون، فقط از من بترسید. اینجا باید و ایا یا بدتقون، فقط اتقا شما از من باشد. کلمه اتقا یعنی افضل رقایه، یعنی گرفتن وقایه. خب وقایه چیزی نیست، یعنی محافظ، یعنی چیزی مقابل گرفتن. چه انسان چیزی مقابلش میگیرن؟ رزمنده قدیم وقتی که احساس میکرد برهان از طرف دشمن تیر میآید، نیزه پرتاب میشود، اونگاه نیاز به ترس، سپر، وقایه، جنه داشت. مجنه، جنه، سپر نیاز داشت، مهم چیزی که محافظ او باشه، مقابلش بده. وقتی خطر حس میشد نیاز به ترس و سپر. اتفاق یعنی احساس خطر و محافظ مقابل گرفتن. متقی انسانی است که این شعور رو داره، احساس خطر میکنه، میفهمه دنیا دام است. بارها عرض کردن این ابیات رو واقعا زیباست: صد هزاران دام و دام ای خدا، ما چو مرغان ضعیف و بینما، گر هزاران دام باشه به هر قدم، چون تو بایی ندارم هیچ. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست. گر بپرانی تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ما چیم اندر زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. خدای من خطر رو در زندگی شب و روز حس می کنم. من قولان ره رو می بینم، راه زنان عقیده رو می بینم، راه زنان ناموس رو می بینم، راه زنان دین رو می بینم، راه زنان دنیا رو می بینم. من از هر سو خطر رو می بینم و بلا رو موجوار بر خودم می بینم. احساس خطر میکنم، لذا محافظ مقابل خودم میگیرم، لذا متقی میشم، وقایه میگیرم و میدانم فقط اون سفری که میتواند حفظ من بکند فقط تو هستی. دین توست، کتاب توست، شریعت توست، صوم است، صلات است، حج است، زکات است، قرآن است، پیغمبر است، تو هستی. در مجموعه این مجموعه است که میتونه ما را حفظ کند. مدنی کسی نیست که زیر کام ما آگاهانه احساس خطر رو در دنیا می کند. اونگاه دنبال پناه می گردد، اونگاه دنبال محافظ می گردد و بهترین محافظ رو خدا می بیند. تمسک به حبل الله می کند، تمسک به حبل قرآن می کند، تمسک به حبل عبرت می کند، در پناه این وقایع خودش رو حفظ می کند. اینجا فرمود و ایای فتقون، آیه قبلی گفت و ایای فرحبون، اون مقدمه اینه. انسان تا نترسد و احساس خوف نکنه دنبال اتقا نمیره. انسان اول میترسه بعد نترسه میره، اول رحم و اتقا. و ایای فتقون، دیگه نمیخوام در تقوا خدمت عزیزان بحث کنم، اما همین مقدار بدانیم این روحیه رو باید پایم در خودمون ایجاد کنیم. یعنی واقعا این که انسان خطر رو حس کند هر لحظه در زندگی مقابل خود. چه خطری از این بالاتر که ولی این الانسان نفی خودست رو؟ چه خطری از این بالاتر که تمام مجموعه وجود میلیاردها انسان از آدم دا از آدم تا خاتم تا انقراض عالم، ولی این الانسان نفی خودست، همه در معرض خسران، همه در معرض زیان هست. هر لحظه ای که از زمان می گذارد خسارت ما بیشتر بشود. ایلی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همین متقی ها. چه خطری از این بالاتر که وجود از دستمون می رود. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی. دیگه پنجاه رفت و در خوابی، مگر این دنیوزه دریابی. چه خسارت و ضرری از این بالاتر که انسان بیاد در دنیا متاسفانه، نمیخوام اون شعر را بخونم، لا لا الا الله بگیم، حالا برای فکر دادن خودم از میکنم بیچاره اون که پر خرامت بودا. یه عمری که سراسر چنین خطری مقابل انسان باشه، انسان بیاد و نفهمه چی کرد و چی بود و چی برد و چی شد چی به کجا هست، این نظم چیه، این دقت چیه، حکم چیه، شرع چیه، انسان چیه، وظیفه چیه، از این ضرر کنم، این ضرر را چی جبران میکنم، این خطر را چه جبران میکنه و چه چیز میتواند انسان را بیدار کنه جز ندای الهی، استجیب الله یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول را، ندای خدا و رسول را بشنوید که شما را میخواند، شما را دعوت میکنند به آنچه که خسارت ها را میبرد و شما را زنده میکنند، چون شدید من آمن لله از ملح من تو را باشم که کامن الله له. چقدر زیباست این بیت، این دنباله همون بحث پایانی هفته قبل، چون شدی من کامل الله از وله، حدیث اینه من کامل محله کامل الله محل، اون کسی که میفهمه با خدا باید بود در زندگی، خدا با اوز در زندگی، چون شدی من کامل الله از وله من تو را باشم که کامل الله بود، یا من کامل الله کامل الله بود، اون کسی که برای خدا زندگی می کند خدا با اوست، خدا برای او امر صادر می کند. فرمود به ایا یفتحون، بدان خطر رو رس کنید در زندگی، به پناه من بیایید، تقوا بگیرید، بهترین بقای خداست، شر اوست، حکم اوست، بهتر اوست، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. خب تا اینجا بحث داریم بود که برام شما گمراه نشید یهودی ها بلا تکولو اول کافر میده، اما بحث از اینجا بالاتر در عجب، شما نه تنها کافر بشید بلکه دیگران رو هم میخواهید اضلال کنید، شما دیگران رو هم میخواهید گمراه کنید، از اینجا هشدار است، اضلال دیگران نکنید، بلا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، مباد شما تلبیس کنید حق را به باطل، مباد شما بیایید باطل را لباس حق بپوشانید، تلبس الحق بالباطل یعنی تخلیط حق و باطل، مخلوط کردن حق و باطل، وقتی انسان بخواد تخلیط کنه برای اضلال، برها یک راه اینه که انسان حق را میپوشاند، راه دوم اینه مدارک حق را مفشوش میکند، مجهول میکند، با مدارک باطل قاطی میکند، دیگه مسیح گمراه نمیشه، شخصیت های حقیقی را میپوشاند، شخصیت های کاذب علم میکند، این که می‌بینید الان در دنیای شرک و کفر و الهاب در نظام سلطه جهانی و استکبار جهانی می‌بینیم، سمبل درست می‌کنن، الگو می‌تراشن، در وادی به اصطلاح خودشون در وادی هنرش، در وادی چی؟ شخصیت‌های کاذب، فاسد، فاجر، مجهول، ناپاک، زشت و پلید رو، تصویر اینها رو، عکس اینها رو منتشر می‌کنن در دنیا تا شخصیت‌های واقعی اصیل سازنده رو مخفی کنن در زیر لوای اینها. فلا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق، شما دارید حق رو میپوشانید، بعد میایید باطل را به صحنه میارید، لباس حق میپوشانید، میرید به خورد مردم، این چه بحثی است که شما دارید یهودی ها؟ اینجا خیلی بحث داره، آیه شریفه بسیار آیه دقیقیست و باعث ظریفی هم دارد که انشاءالله به فضل حول قوه الهی هفته آینده ادامه بحث و تقدیم محضر سران و عزم خواهیم کرد. صلوات این رب بفرمان خب خداوند متعال اون فهم و درک رو عنایت کند که واقعا خطر رو حس کنید و واقعا متضرع و مبتهد به درگاه او باشیم، یعنی بدانیم خدایا اگر تمام وجود هم مقابل ما صف کشیده، اگر نظر تو باشد مشکلی نیست، اما گونه که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام به خدا سوگند، اگر تمام عرب مقابل من بیستن، عرب که سهل، تمام عجب مقابل عجب مقابل من بیستن، والله به خدا سوگند فما ولیت منهم فرارا، من کسی که پشت اینا بکنم نیست، یک تنها حاضرم بیستن مقابل ملت بیستن، مقابل نجاتی بیستن، اون مردان خدا این چنین هم کینه ها میدارند، اگر خدا باشد قدر نیست، مشکل اونجاست که نظر الهی برگرده، همون شعر عامیانه و همون جمله پشت اتوبوس‌ها و کامیون‌ها، یا رب نظر تو بر نگرد برگشتن روزگار، برگشتن روزگار. خداوند معرفت را بدهد که چنین دیدگاهی را در زندگی داشته باشی. بدانی مگر با خدا بودی با همش ازا و عرد و به عزز بلا و عشیره. اگر عزت میخواهی بدون ربید و عشیره و عظمت بلا سلطان و عظمت میخواهی بدون استحکام و نیروی نظامی، فخرج خارج شو از ذل معصیت الهی به سوی عز طاعت. مطیع خدا باشو، بفهم از کی باید بترسی، خطر کجاست. ببین خدا با تو چه میکنه. خدایا به عظمت قرآن و به جلالت ذات مقدسه محمد و آل محمد، آنی و کمتر از آنی ما را به خود رها نگردان. دلهای ما را به قانون وداع و محبت و معرفت خود به اولیاءت قرار بده.